تا شما در مجموعه بزرگی مثل تئاتر شهر فقط یک بیلبورد کوچیک وجود داره و
بله.
که میتونه یک نمایش رو معرفی بکنه در موقعیت مناسبی قرار گیره.
درسته. خب جناب سید، ما این نقطه نظر شما رو هم بشنویم. میدونیم که عجله دارید و این در حقیقت زمانی که گرفتیم برای اینکه رویکرد جناب آقای لک رو داشته باشید. در خدمتتونم.
داداشم انقدر بحث مهمه، من کار دیگه من عقب میذارم.
دم شما گرم.
داستان اینه که وحید عزیز بسیار نقطه درستی رو گفتن و بسیار نکته دقیقی رو گفتن. من حقیقتش حرفم یه ذره نصفه مون، یعنی من با یه بخش کاربردیش راجع به این داستان وارد صحبت شدم، یعنی راجع به اون تلقی عوامانه در واقع سطحی. اما به لحاظ کلی همین جوری که آقای لک گفتن وحید عزیز، ما در تالار مولوی اجرا داشتیم و سر خیابون، ببین تالار مولوی برای ماها آشناست،
میدونید باید
بریم پله رو بریم، ولی وقتی توی مثلا فروش اینترنتی داری که طرف نمیدونه تالار مولوی کجاست و من کار کردم و تماشاگر اومده از سر 16 آذر تا بلوار کشاورز دو بار رفته و اومده، هیچ اثری، هیچ تابلوی حتی 10 سانت در 20 سانت ندیده. و من همون زمانم خدمت اساتید عزیزم در دانشگاه تهران عرض کردم و این فقط مشکل تالار مولوی نیست، همه تالارای ما اگه 4 تا از این قول معروف محلای تبلیغ نباشه اصلا معلوم نیست محل تئاتر هست.
درسته.
این یه نقص بزرگه که درست اشاره کردن. میخوام یه ارجاعی بدم راجع به این تبلیغات شهری و این بیلبوردا به اون نگارخانه به وسعت تهران بود. چی بود چند سال پیش آثار بزرگ نقاشی جهان رو روی این
بله سال 96
آفرین، دو سال تکرار شد و چقدر ارزنده بود، چقدر حال خوبی به ما دست داد. خیلی هم انتقاد کردن، من تو دو سه تا جلسه‌شم تو خانه هنرمندان رفتم.
از طرحهای آقای شهرام گیلآبادی بودید؟
ببین دستشون در نکنه، دست هر کی بوده این کارو کرده دستش در نکنه. ببین مردم باید در معرض زیبایی باشن، در معرض فرهنگ باشن. من اونی که گفتم وقتی که یه پوستر مثلا کار منو اون بالا میبینه و فقط دنبال چهره و کله بازیگره، چون انقدر بد تبلیغات این شهری ما رخ داده که
بله، دنبال اینا که ببینم کدوم بازیگره.
من از اون جهت گفتم.
بله متوجه فرمودید دقیقاً.
تمام خیابان‌های ما اگر از بیلبوردهای تئاتر پر بشه بازم کمه. آخه الان به ما گفتن قبل از شروع، گفتن آقا یه حمایتی میتونه بکنه 5 تا بیلبورد به شما بدن، نمیدونم 50 میلیون تومان هزینه چاپ و فلان و ایناش، 5 میلیون تومان ببخشید باز میخوام. که من گفتم حقیقتش فکر میکنم حالا از طریقای دیگه تبلیغاتمو پیش ببرم بهتره، بالاخره هر کسی یه استراتژی داره برای.
بله بی‌تردید
طبعا، ولی این به دلیل این بیاد که تبلیغ بشه اون بالا تو خیابون، مهم نیست نیان تئاتر منو ببینن، مهم اینه که بفهمن یه عده دارن تئاتر کار میکنن. آقا مهمه، ما داریم تو غربت تئاتر کار میکنیم، سالونای ما خالی داره میشه با این وضعیتی هم که رخ داده و وضعیت معیشتی که متاثر شده. این درد من نیست، دارم به خاطر تئاتر دارم این صحبت.
متوجه فرمایشتون هستم.
یعنی واقعا غمگین میشیم ما. من اصلا ضرر کنم عیب نداره، ولی تئاتر ما، من پس فردا میرم توی کار دیگه بازی میکنم، دو ماه دیگه است باز میبینم که تماشاچی نمیاد سمت سالن و این درد متعلق به تماشاچی قشر متوسط و دانشجو و کارمنده که وقتی میبینه آقا باید هزینه‌هاشو تقسیم کنه، اولین چیزایی که حذف میشن تئاتر و سینماست و اینها.
بله یک دقیقه فرصت داریم آقای سلیمانی.
فداشم. میخوام بگم آقا تو خیابونا اگر این بیلبوردها گذاشته بشه به نفع خود شهرداریه، به نفع خود این مملکته، به نفع تئاتر فقط نیست.
بسیار
به نفع این میشه که شهر رنگ و بوی فرهنگ میگیره، رنگ و بوی هنر میگیره.
دقیقا نکته بسیار درستی رو اشاره کرد جناب سلیمانی. بی نهایت از شما سپاسگزارم.
یه ذره دلم پردرد بود.
حق دارید. امید که این افتخار داشته باشیم به واسطه پرده آخر در گفتگوی بعدی این بار دل شما دردش کمتر شده باشه و با شادی بیشتری با شما همراه باشیم.
نه من خوشحالم که تئاتری هستم. از وحید عزیز و احسان عزیزم عذرخواهی میکنم طولانی صحبت کردم و از شما ممنونم که این فرصت
ما را باشید به مهر. یا علی خدا نگهدارتون باشه.
یا علی مدد خدا.
گفتگوی من امین خورایی با کوروش سلیمانی رو شنیدید، بازیگر و کارگردان تئاتر. خب فصل و بخش آخر برنامه رو اجازه میخوام که با اجازه جناب آقای لک با احسان زیورعالم در حقیقت ادامه بدید. خب احسان جان، بخشی از فرمایشات جناب آقای سلیمانی رو شنیدید، همچنین در میانش رویکرد و نگاه جناب لک، ایشون هم نکته بسیار درستی رو اشاره کرد. نقطه نظر شما هم داشته باشید.
آقای خرمی، یه اتفاقی که در تئاتر ایران افتاده به نظر من اینه که طرح‌های تبلیغاتی عموما به سمت یک در واقع ابزار متمرکز شده. حالا من در اینستاگرام که گفتم همه نگاهاشون به اون سمته. تو این دوره‌ای که حالا اون چند روزی که اینترنت قطع بود، من یادداشت نوشتم در مورد تبلیغات در کشورهای دیگه.
بله.
اونجا یک مبحث خیلی جذاب من پیدا کردم، این بود که در کشور غربی انقدر تمرکز روی در واقع تبلیغات آنلاین نیست. یعنی هنوز مثلا در اروپا کتاب فروشی ها یک بخشی از تبلیغات در واقع تئاتر هستن، هنوز اونجا بلیت فروشی میشن.
کاملا.
یا هنوز گیشه به عنوان خرید رزرو، شما زنگ بزنید به گیشه بگید من بلیت میخوام، واسم چارت بلیت کنار بگذارید، میام پرداخت میکنم، هنوز وجود داره. این قصه در تئاتر ایران رخ نمیده. یعنی شما یک زمانی، حالا همه دوستان از افسانه چند دور زدن دور تئاتر شهر حرف میزنن، ولی الان گیشه فروش تئاتر شهر تقریبا مثلا شما برید مثلا در روز 10 نفر 20 نفر 30 نفر مراجعه کنن، بخش عمده ای دارن طریق در واقع فروش آنلاین بلیت خریداری میکنن. این یکی از آسیب هایی هست که در واقع کنار گذاشتن روش های سنتی در تئاتر، چون مثلا هنوز تئاتر به روش های سنتی قابلیت فروش دارد و هنوز کسانی هستن که دوست دارن با اون روش خریداری کنن. این تو کتاب فروشی در واقع یکی از مهمترین در واقع مخاطبان در واقع تئاتر کسانی هستن که از کتاب فروشی هم استفاده میکنن. ما الان بلیت فروش کتاب فروشی رو کاملا از دست دادیم. یه اتفاق دیگه ای که میفته اینه که ما توی کشورمون، توی خیابون‌های تهران، حتی شهرهای دیگه، برخی نهادها خب یه سری تابلوها دارن. یعنی نشون میده که شهرداری تنها متولی داشتن تابلو در شهر نیست. هیچ وقت وزارت ارشاد انگار علاقه ای نداشته که در جاهای مختلف، حالا مثلا تهران، تابلو داشته باشه. حالا مثلا نهادی که داره رو نمیبرم، حتی در سر چهارای ولیعصر هیچ تابلوی متعلق به وزارت ارشاد وجود نداره. حالا یک دوره‌ای مثلا آقای اسدی خیلی تمایل داشت که اونجا یک تلویزیون تبلیغاتی جلوی تئاتر شهر نصب بشه که اون تلویزیون مثلا بار تبلیغات شهری رو به دوش بکشه، چون حالا نماد تئاتر کشور اونجا بود، اون تلویزیون هم میتونست حالا به واسطه نوری که داره، رنگ و لعابی که داره، حالا تبلیغات یکم خوش رنگ‌تر میشد، جذب مخاطب کنه. کما اینکه بنیاد رودکی این تابلو رو در دو سوی در واقع خیابون شهریار داره، یعنی هم تالار حافظه دونه تابلو داره و همین که خود بنیاد در واقع تالار وحدت این تلویزیون تبلیغاتی رو داره، ولی هنوز تئاتر شهر تلویزیون تبلیغاتی ندارد. فکر کنم یک سال پیش آقای اسدی تو نشست خبری که در مورد برنامه‌های تئاتر شهر داشتن اینو گفتن، ولی هنوز عملی نشده.
احتمالاً می‌ترسن دستفروشای مجموعه تئاتر شهر ازش بالا برن.
آقا همین الان تلویزیون بنیاد رودکی هم خب محافظ داره، تور داره، مثلا نشکننش، این ویژگی‌ها رو داره. اما اون تلویزیون خیلی میتونست به نظر من بار عمده از این تبلیغات شهری رو به دوش بکشه. مثلا حتی ایران شهر هم میتونه اون تلویزیون رو داشته باشه. حالا اون تلویزیون خانه هنرمندان یک مقدار تبلیغ میکنه، ولی خب میتونه مستقل تر باشه. یعنی میتونست در واقع ایران شهر مثلا بار سالن خصوصی رو هم به دوش بکشه. و در مورد تابلوهای شهری و تابلو تبلیغاتی، اینی که تا دو ماه پیش اگر یادتون باشه در شهر تهران هیچ کدوم تابلوهای راهنمای تماشاخانه ها وجود نداشت.
کاملا
بعد از در واقع جلسه ای که با خبرنگارها با یکی از نمایندگان شورای شهر داشتیم و گفتیم که آقا شما همین سالانی که اومدین توش ما جلسه رو گذاشتیم تابلو ندارید، که بلا فاصله در از یک هفته تابلوی شهری گذاشته شد واسه هر سالن خصوصی، دو تا تابلو در واقع تعبیه شد که مثلا اشاره بشه که مثلا سالن مثلا
جلسه با احمد مسجد جامعی بود؟
نه، در واقع آقای من فامشون یادم رفت لحظه، در واقع مسئول کمیسیون فرهنگی شورش.
بسیار
ایشون قول دادم و قولشون رو عملی کردم. ما گفتیم تابلوهای راهنمای مثلا عمومی هم بگذارن، اکثر سالن‌های تئاتر ایران تو پهنه رودکی هستن. من به طرح موفقی که در شهر شیراز و اصفهان وجود داره، تابلوهای خیلی بزرگی وجود داره، شما مثلا نقشه منطقه هست میتونید مثلا به میدان نقشه جهان نقطه های مختلفش رو پیدا کنید. گفتم مثلا اون نقشه توی چهار ولیعصر وجود نداره، در صورتی که پهنه رودکی رو ما عموما با همون چهار ولیعصر میشناسیم الان و میتونید تمام نقاط فرهنگی در یک تابلو بزرگ مشخص کنید و بگید که مثلا سالن مثلا شهرساز کجاست، نوفل کجاست، هامون کجاست و الی آخر. قولش رو دادم، ولی خب هنوز بعد از اون در واقع جلسه که ما داشتیم این یکی عملی نشده.
انشالله که حالا صدای ما رو دوستان شنیده باشن و به این نکته هم توجه ویژه‌ای بکنن. وعید لک عزیز و احسان زیورعالم بزرگوار، اجازه بدید که رفت و برگشتی داشته باشیم و فصل پایانی برنامه رو با شما ادامه خواهیم داد. از اینکه با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو همراه هستید از شما بی نهایت سپاسگزارم و البته تمام قد ازتون تشکر میکنم که میان تمام شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. در حال شنیدن برنامه پرده آخر هستید، برنامه‌ای با پیشانی نوشت مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات حوزه تئاتر کشورمون و آنچه که در این برنامه شنیدنی میشه، نگاه به عنصر تبلیغات و جایگاه تبلیغات شهری در اثر بخشی و فراگیری هنر تئاتر است. با افتخار میزبانی میکنیم از وحید لک، از مدیران و فعالان و دستندرکارانی که موی سپید کرده در عرصه تئاتر، بسیار بسیار تجربات گرانبهایی داره چه در عرصه اطلاع رسانی چه در عرصه مدیریت اجرایی و این روزها سکاندار هدایت مدیریت روابط عمومی 38 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و همچنین دیگر مهمان و کارشناس حاضر در برنامه احسان زیورعالم، نویسنده، منتقد و خبرنگاری است که سالهاست در عرصه هنر نمایش قلم فرسایی میکنه و نگارش آثارش توانسته بخش مهمی از آسیب‌ها و مشکلات تئاتر رو بازتاب بده. خب من پیش از اینکه بخوایم به پایان برنامه برسیم، چون بسیاری از فصل‌ها و گفتارهامون باقی مونده، از هر دو عزیز بزرگوار میخوام که منت بگذارم و در برنامه بعدی پرده آخر هم حضور داشته باشن. تا اینجا حاضر هستید من این قول رو از هر دو بزرگوار بگیرم. وحید لک عزیز، اگه بخوایم از بحث امروزمون جمع‌بندی داشته باشیم،
خیلی صریح و با توجه به تجربیاتی که به هر حال تو این سال‌ها من به دست آوردم، ببینید یه نکته خیلی مشخصی وجود داره. اکثر اتفاقات هنری یک شورای سیاستگذاری رو در دل خودشون داره.
بله.
که شما دقت بکنید این شورای سیاستگذاری شاید در طول برگزاری اون اتفاق یک بار یا دو بار در نهایت قرار دوره هم جمع.
درسته.
من فکر میکنم ما اگر بخوایم یک کار مهم رو در حوزه تبلیغات انجام بدیم با توجه به صحبتایی که شد، واقعا یک شورای سیاست گذاری در حوزه تبلیغات امور هنری باید شکل بگیره.
درود.
که از
درود.
تمام نهادهای مرتبط به این عرصه، حوزه تئاتر، سینما، موسیقی، تجسمی، مد و لباس و هر چیز دیگری، نشر و انتشارات، بتونند به یک برنامه منسجمی برای اطلاع رسانی و تبلیغات در سطح شهر تهران به عنوان الگو. احسان عزیز اشاره کرد در خیلی از استانهای ما جلوتر از تهران دارن گام برمیدارن و کار میکنن.
بله.
ولی این رو ما نداریم، یعنی از هم گسیختگی بسیار پررنگی وجود داره. برای همین در هر دوره‌ای با تغییرات مدیریتی برنامه هم تغییر میکنه. این میتونه فاز اول این اتفاق باشه برای اینکه این مسئله تکرار نشه و حداقل کمتر تکرار بشه. و من یه پیشنهاد میکنم، واقعا این تهران با این وسعت، به این بزرگی، نمیتونه در 22 منطقه خودش، اگه اشتباه نکنم 22 منطقه، در هر منطقه، در دل هر منطقه یک تابلو، نه بیلبورد، یک عرشه، نه عرشه، یک پورتابل.
بله.
برای معرفی اتفاقات و رویدادهای عرصه فرهنگ هنر به خودش اختصاص بده. در هر منطقه یک تابلو.
خیلی ساده.
یعنی ما 22 تابلو نمیتونیم داشته باشیم؟ چرا فکر میکنیم فقط اتفاقات دیگر رو باید پوشش بدیم؟ ببینید، بچه های نازی‌آباد نباید در جریان اتفاقات هنری این شهر باشن؟ بچه‌های خاکسفید نباید در جریان اتفاقات تئاتری این شهر باشن، بچه‌های یافت‌آباد نباید در جریان این اتفاق باشن. بله. خب ما اگر هم به نظر من کاری کردیم، خاص مرکز شهر بوده برای اینکه یک باری رو به صورت موقتی بر دوش بکشیم، و من فکر میکنم این برنامه باید مدیریت دراز مدتی رو به خودش و بلند مدت رو به خودش اختصاص بده که به یک نتیجه مطلوب برسیم.
چیزی حدود 2 دقیقه فرصت داریم. قلم و کاغذ نوشتن قانون حوزه تبلیغات رو میدن دستت. اولین اصلی که برای حوزه تبلیغات تئاتر می‌نویسی همون بازگشت به نگاه سنتی یا رویکرد عوض شد؟
نه، سنت و مدرنیته با کنار هم دیگه باشه در مورد تبلیغات تئاتر. یعنی شما نمیتونید در واقع اینا رو اصلا دیگه جدا کنی. یه اتفاقی که باید بیفته به نظر من تربیت رسانه‌های تئاتری بیشتره. الان ما تو حوزه خبرنگاری تعداد خبرنگار تئاترمون خیلی اندکه و نسبت به تعداد آثاری که در صحنه داره رو صحنه میره، بچه‌ها واقعا توانایی پوشش همه اینها رو ندارن.
بله.
شما خودتون هم بخواید مثلا روزی 3 تا نمایش هم ببینید، بازم نمیتونید تمام نمایش تهران رو ببینید. و همین باعث شده که مثلا نمایش کودک از در واقع دید بچه‌های خبرنگار خارج بشه و ما خیلی واقعا روشون، من مورد خبرنگار روشون هیچ اشرافی ندارم. این یک مسئله. دوم مسئله این که باید شرایط در واقع بررسی امور تبلیغاتی در وزارت ارشاد تسهیل پیدا کنه. این همه الان قوانینی که نوشته شده خیلی طول میکشه که یک تبلیغات تصویب بشه و بچه‌ها بتونن تبلیغ کنن، چون که فاصله بین تصویب شدن در واقع یک اجرا در یک سالن، تایید گرفتن واسه مجوز گرفتن مجوزها، تا رسیدن به تبلیغات خیلی کوتاه هست و اینا نمیتونن پلن های خودشون رو داره عملی بکنن.
بسیار سپاسگزارم. خدا رو شاکریم که برنامه پرده آخر از آنتن شبکه رادیوی گفتگو بیش از 10 سال هستش که به شکل مستمر داره پخش میشه و بسیاری از شنوندگان این برنامه در کنار علاقه‌مندان به حوزه تئاتر، مسئولان و هنرمندان تئاتر هستند. فرمایشات وحید لک، احسان زیورالم و نکاتی که مهمان تلفنی برنامه کوروش سلیمانی گفت، هر یک میتونه اگر نگیم نقشه راهنما، حداقل کلیدی برای گشودن درهای جدیدی در حوزه فعالیت تبلیغات تئاتر باشه و البته در این عرصه گفتنی بسیار است. یک بار دیگه هم از دوستان عزیزم وحید لک و احسان زیورالم تقاضا میکنم که در هفته آینده در برنامه خودشون پرده آخر حضور داشته باشن و از شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید هم بی‌نهایت سپاسگزارم. لطفاً برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو و البته سرآمد اونها پرده آخر رو برای شنیدن از دست ندید. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. تا فرصت شنیدار بعد. یا علی.
برنامه پرده آخر را شنیدید از رادیو گفتگو که موضوع آن بررسی وضعیت تبلیغات شهری تئاتر و عدم حمایت شهرداری بود. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مجاهد بزرگ ابو مهدی المهندس و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا از سوی مقام معظم رهبری روز شنبه 21 دیماه پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
قلب مرا ویران کن و با خون من آباد شو. ما قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایم، ما پای فرهنگی کهن با نام
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چشمهای غبار گرفته رو باز کرد شهید سلیمانی با این شهادت. دشمنان در مقابل عظمت ملت ایران احساس خضوع کردن، ممکنه به رو نیارن اما چاره ای نداره. اون دشمنی که سعی میکنه این مجاهد عظیم القدر رو و این سردار فرمانده مبارزه با تروریسم رو به عنوان یه تروریست معرفی کنه، آمریکایی‌های بی انصاف، آمریکایی‌های دروغگو، آمریکایی‌های حجوگو که واقعا ارزشی برای حرفاشون نمیشه قائل شد، اینا سعی میکردن اینجوری عمل کنن. ملت ایران زد تو دهن اینها.
Back!
از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. از شما دعوت میکنم به برنامه کوتاه پندانه. توجه بفرمایید، حکایت های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. حکیمی را پرسیدند که از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت آن که را سخاوت است به شجاعت حاجت نیست. نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد بماند نام بلندش به نیکوی مشهور. زکات مال به در کن که فضله رز را چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور. نبشته است بر گور بهرام گور که دست کرم به که بازوی زور.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. در ساعت 16 برنامه شعبده شوم رو خواهید شنید از رادیو گفتگو. موضوع برنامه عرفان‌ها و معنویت‌های نوظهور و فرق و ادیان انحرافی بررسی